د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی لته سره ده.
بله تشکر از شما مراد صاحب، ماندنه باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این مجله خبری. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته که در یکی از برنامه های وزارت دفاع این کشور در افغانستان چند صد میلیون دلار ضایع شده است. جزئیات تا لحظات دیگر. در مسائل شرق میانه میشنوید که اردوی سوریه گفته نیروهای اسرائیل اهداف نظامی در قلمرو سوریه را مورد حمله قرار دادند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. آذربایجان گفته شمار سربازانش را در افغانستان افزایش خواهد داد. وزیر اعلی ایالات بلوچستان پاکستان استعفا داده است و قرار است رئیس جمهور ایالات متحده در 16 جنوری با همتای قزاقستانی خود در قصر سفید دیدار کند. این هم تفصیل خبرها. آذربایجان میگوید شمار سربازانش را در افغانستان افزایش می‌دهد. وزارت دفاع آذربایجان دیروز در اعلامیه گفت شمار عساکر این کشور را در افغانستان از آغاز سال 2018 میلادی به 120 عسکر افزایش می‌دهد. در حال حاضر 94 سرباز آذربایجانی در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت می‌کنند. هدف ماموریت حمایت قاطع آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان است. یک مؤسسه امدادرسانی به نام افغان اید می‌خواهد برای 1200 زن در ولایات ننگرهار و لوگر زمینه کار را در بخش‌های زراعت، مالداری و آموزش حرفه‌ای فراهم کند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت این یک پروژه 3 سال است. او بیشتر گفت
د کال لپاره یو اشاریه 2 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ځانګړي کړی ده. غواړي چې دغه بودیجه میرمنو ته په دوو برخو کې په لګښت ورسېږي، چې یو هم د کرنې مالدارۍ په برخه کې میرمنو ته د کار موندلو او همداراز تفریحي برخو کې د کار زمینې برابرې کړي.
سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت مقام‌های مؤسسه افغانید دیروز در دیدار با رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در مورد جزئیات آغاز و عملی شدن این پروژه ها گفتگو کردند. نخوی خوگیانی گفت آنها امیدوارند که این پروژه ها در تقویت اقتصاد خانواده ها کمک کند. یونان و اداره های امور مهاجران دیروز از اتحادیه اروپا خواستند که در برنامه جابجایی پناهجویان در کشورهای اروپایی پناهجویان مستحق و کودکان بی سرپرست از افغانستان را هم شامل سازد. پس از سوریه پناهجویان افغان بزرگترین گروه پناهجویان در اتحادیه اروپا به شمار می رود. فلیپ لکرک نماینده اداره مهاجران سازمان ملل متحد در یونان به خبرنگاران گفت این اداره چند کتگوری را به شمول پناهجویان مستحق افغان و 3300 کودک پناهجوی بی سرپرست را پیشنهاد کرده که به گفته او باید شامل برنامه جابجا شدن در اتحادیه اروپا شوند. بر اساس این برنامه اتحادیه اروپا جهت فراهم ساختن حل بحران پناهجویی در اروپا تا کنون 30000 پناهجو که اکثریت آنها از سوریه هستند از یونان و ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی پذیرفته شدند. در منطقه و جهان بشنویم که وزیر اعلی ایالات بلوچستان و پاکستان استعفا داده است. پیش از این نمایندگان مخالف در پارلمان ایالتی بلوچستان در تلاش بودند تا او را سلب اعتماد کنند. دیروز چند ساعت پس از این که نواب ثناءالله زهری از سمتش استعفا داد، مقام ها گفتند که در نتیجه انفجار در نزدیکی اسامبلی ایالتی در شهر کویته مرکز بلوچستان حداقل 6 تن کشته شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. وزارت دفاع ایالات متحده اظهارات روسیه را در اشاره به اینکه نیروهای نظامی ایالات متحده در حمله تیارهای بی پیلوت بر پایگاه هوایی روسیه در غرب سوریه دست داشتند رد کرده است. آدریان رنکین گالوی سخنگوی وزارت دفاع امریکا دیروز گفت هر اشارهی که گویا ایالات متحده یا نیروهای ائتلاف در حمله بر یک پایگاه روسی دست دارند به بنیاد کاملا غیر مسئولان است. پنتاگون پس از آن در این مورد عکس العمل نشان داد که وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که به نام تصادف عجیب یاد کرده گفته است که در جریان حملات بر تأسیسات بحری این کشور در تارتوس و پایگاه هوایی حمیمیم سوریه یک تیاره استخباراتی بی پیلوت آمریکا در فضای بحیره مدیترانه در پرواز بود و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 16 جنوری با همتای قزاقستانی خود در قصر سفید دیدار کند. قصر سفید دیروز گفت دونالد ترامپ و نورسلطان نظربایف در موارد مختلف از جمله مسائل منطقه بحث خواهند کرد. پیشاپیش رئیس جمهور قزاقستان ابراز امیدواری کرده که همکاری میان آمریکا و کشورش در امر مبارزه با تروریسم گسترده شود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. یک گزارش جدید اداره سگار نشان می‌دهد که در یک برنامه وزارت دفاع آمریکا در افغانستان چند صد میلیون دلار به هدر رفته است. این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به تفصیل با شما خواهیم گفت. در کنار این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در مسائل شرق میانه تو که بیشترم گفتیم میشنویم که اردوی سوریه گفته نیروی اسرائیل هداف نظامی در قلمرو سوریه را مورد حمله قرار داده و در رنگهای زندگی امروز هم مثل هر روز دیگر گفت و شنیده است به این رنگ
تجارت ما تجارت خودم که شروع کردیم فقط از صفر شروع کردیم که در این حد پیش رفتیم فقط استعداد یا کار که توانایی که داشتم از خودم بودم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که وزارت دفاع ایالات متحده در افغانستان در جریان یک برنامه بازسازی صدها میلیون دلار را ضایع کرده است. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش گفته که وزارت دفاع آمریکا در برنامه بازسازی در افغانستان 675 میلیون دلار را ضایع کرده و یا در پروژه‌هایی به مصرف رسانده که کم دوام بودند. مقیم نائب و تفصیل بیشتر در این مورد.
برنامه به نام ماموریت برای عملیات کسب و کار و ثبات از سال 2011 تا سال 2014 میلادی در چوکات وزارت دفاع آمریکا با پیش برده می شد که هدف آن رشد اقتصادی و انکشاف محلات همزمان با انجام عملیات ماربوی بود. کنگرس آمریکا برای این برنامه 823 میلیون دلار را اختصاص داده بود. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه به نشر رسیده خود گفته که از جمع این تخصیص 675 میلیون آن در چنین پروژه هایی به مصرف رسیده که بسیاری آنها به خاطر نگرانی های امنیتی، طرح و پلان نامناسب و سایر مشکلات ناتمام باقی مانده‌اند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در این تحقیق خود از برنامه بازسازی برای عملیات کسب و کار و ثبات وزارت دفاع ایالات متحده این موضوع را نیز دریافته است که 395 میلیون دلار یعنی نیم پول تخصیص یافته این برنامه انکشافی در امور غیر مستقیم و یا امور حمایتی از این پروژه ها به مصرف رسیده است. دفتر سیگار میگوید این گزارش تحقیقی بر اساس تقاضای رئیس کمیته عدلی مجلس سنای آمریکا تهیه گردیده است. دفتر سرمفتش خاص امریکا می افزاید این اداره از 89 قرارداد این برنامه وزارت دفاع توانسته که 43 قرارداد آن را بررسی کند. با گفته گزارش پس از بررسی قراردادها مشخص شده که برای به دست آوردن آنها رقابت‌های اندک صورت گرفته است. ضمناً از 43 قرارداد نزدیک به 21 آن با شرکت‌های عقد شده که رؤسای آن کارمندان سابق این برنامه وزارت دفاع آمریکا بودند. در گزارش اداره سیگار آمده است در جریان تهیه این گزارش وزارت دفاع نتوانست چنین معلومات و اسناد معتبر را ارائه کند که بر اساس آن مشخص شود که این برنامه برای مردم چه تعداد شغل ایجاد کرده و برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان تا چه حد تسهیلات فراهم نموده است. گزارش دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان بر انتقادهای عده از افغانها مهر تایید می‌گذارد که می‌گویند کمک میلیاردها دلار جامعه جهانی برای بهبود زندگی افغانها در طول 15 سال را تا حد ادارات خارجی و تا اندازه هم مؤسسات در داخل افغانستان عیف میل کرده و عملاً برای ساختار افغانستان قسمت اندک آن به مصرف رسیده است.
شنیدید که دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که در یکی از برنامه‌های وزارت دفاع این کشور در افغانستان چند صد میلیون دلار ضایع شده است. وزارت دفاع آمریکا هنوز در مورد این گزارش سیگار تبصره نکرده است. گزارش از ما، قضاوت از شما. مقام های نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفتند برای انتقال تجهیزاتشان به این کشور به جای پاکستان از مسیرهای دیگر هم می توانند استفاده کنند. این که جزئیات از چه قرار است نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل به شما می گوید.
پس از آن که پاکستان بحث‌ها درباره مسدود کردن مسیر انتقال تجهیزات نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را آغاز کرد، مأموریت حمایت قاطع هرچند در این باره صحبت نمی‌کند اما می‌گوید آنان می‌توانند نیازهای خود را در این کشور از مسیرهای مختلف تأمین کنند. کاون فوکنر معاون سخنگوی این مأموریت روز سه‌شنبه در پیام به رادیو آزادی گفت در حالات اضطرار آنان برای دوام مأموریت خود از گزینه‌های مختلف استفاده خواهند کرد. اما آقای فاوکنر در این پیام از کدام گزینه خاص نام نگرفته است. در همین حال برخی اعضای هیئت اداری بوریس جرگه نظر مشابه را کرده میگویند مسدود کردن راه اکمالاتی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش مبارزه کنونی در برابر تروریسم کدام تاثیر منفی نخواهد داشت. محمد نذیر احمدزی معاون دومین جرگه روز دوشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
این برای افغانستان هیچ تاثیر منفی نخواهد داشت چون افغانستان راههای بدیل دارد تا ناتو از آن طریق خود را اکمال کند. اما حرف خوب این است که پاکستان از سیاست دوگانه دست بردارد و در برابر تروریسم مبارزه صادقانه کند.
این در حالی است که یک روز پیش روزنامه نیشن پاکستان به نقل از برخی مقام‌های وزارت خارجه آن کشور گفته است اسلام آباد بحث‌ها درباره مسدود کردن راه اکمالاتی برای انتقال تجهیزات و مواد خوراکی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را آغاز کرده است. اسلام آباد پس از آن برای نقدان تلاش می‌کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اول ماه روان میلادی در توییتر خود نوشت که آمریکا در 15 سال گذشته به گونه احمقانه برای پاکستان بیش از 33 میلیارد دلار کمک کرده اما پاکستان در بدل آن آمریکا را فریب داده است. پس از این وزارت دفاع آمریکا گفته است این کشور کمک نزدیک به 2 میلیارد دلاری خود به پاکستان را به حالت تعلیق درآورده است. به گفته این وزارت آمریکا نگرانی ندارد که پاکستان چه واکنشی نشان خواهد داد. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در جواب به این سوال که آیا پاکستان راه اکمالاتی برای نیروهای آمریکایی را مسدود نخواهد کرد، گفته است که آنان در این باره کدام نگرانی ندارند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند پاکستان برخلاف تمام قوانین بین المللی تلاش میکند تا در این مسائل باجگیری کند. باری آرز یکی از این کارشناسان در این باره به رادیو آزادی گفت
که پاکستان واقعا دست یک مرحله آمریکا و پاکستان ورسیده.
اگر پاکستان و آمریکا بر راستی به چنین یک مرحله برسند که پاکستان راه را برایش مسدود کند، اول اینکه آمریکا یک کشور کوچک نیست و هر چیز را از قبل ارزیابی کرده و بعد عمل میکند. آمریکا در گذشته هم در این بخش پیش از این هم از راه‌های مختلف استفاده کرده است.
آقای پخوا هم در مختلف لارز گته پورته کرده.
این در حال است که اخیراً فشارهای بین المللی به خصوص امریکا بالای پاکستان در بخش حمایت از تروریسم افزایش یافته است. به باور باری آرز، پاکستان که از لحاظ اقتصادی کشور ضعیف است نمیتواند در این بخش با امریکا زور آزمایی کند، زیرا به گفته وی این عملکرد پاکستان امریکا را مجبور خواهد کرد تا فشارها بالای این کشور را بیشتر سازد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
هفت و 45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون جاوید نعیمی شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه و من زود برمیگردم.
روزنامه نیویورک تایمز تعلیق کمک های امریکا برای پاکستان را به خاطر جنگ افغانستان به بررسی گرفته است. بر اساس برخی گزارش ها و به گفته شمار از مقام های امریکایی، کمک های این کشور که تا 2 میلیارد دلار میرسد تا هنگام برای پاکستان پرداختن نخواهد شد که آن کشور شبکه حقانی و طالبان را در داخل خاکش سرکوب نکند. نیویورک تایمز مقاله یک نویسنده به نام محمد ساجد را نشر کرده که در آغاز مطلب گفته است نظر به احساسات این خبر درست به نظر می رسد که پاکستان باید مجازات شود، زیرا در 16 سال گذشته با دشمنان امریکایی ها در افغانستان کمک کرده است. اما به نوشته روزنامه باید اما آگاه شوند که پاکستان نسبت به آنچه تصور می شود قدرتمندتر است. نیویورک تایمز به موقعیت جغرافیایی پاکستان اشاره می کند و می نویسد که این کشور در تاریخ کوتاهش از کوههای بلند در مناطق قبایلی غرب و دشت‌های هموار در شرقش بر ضد همسایه های خود استفاده کرده است. در ادامه مقاله نیویورک تایمز این هم آمده که موقعیت جغرافیایی این زمینه را برای پاکستان مساعد ساخته تا جنگ نیابتی را در مناطق نزدیکش پیش ببرد. به باور روزنامه اداره های استخبارات اردوی پاکستان از مخالفان هند و مخالفان افغانستان حمایت کردند. باز هم اشاره نیویورک تایمز به جغرافیای پاکستان است که برای انتقال تدارکات نیروهای آمریکایی در افغانستان مهم شمرده می شود و این به باور روزنامه راه است که بدیل و سهولت آن را آمریکا از ایران و سایر کشورها به دست آوردن نمی تواند. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد مواد مخدر افغانستان مطلب را نشر کرده. روزنامه در آغاز می نویسد تجارت هیروئین ناکامی آمریکا و بریتانیا را در افغانستان نشان می دهد. به نوشته گاردین پس از 16 سال و مصرف 1 تریلیون دلار جنگ در افغانستان به پایان نرسیده، اما مداخله غرب باعث شده تا افغانستان به نخستین کشور واقعی مواد مخدر مبدل شود. روزنامه در این مطلب طولانی برخی راه‌های حل را برای بیرون رفت از مشکل مواد مخدر در افغانستان پیشنهاد کرده است. با استدلال گاردین، سرمایه‌گذاری‌های کوچک در عرصه زراعت افغانستان می‌تواند گزینه‌هایی را برای میلیون‌ها دهقان ایجاد کند. روزنامه از این دهقانان به عنوان کسانی یادآور شده که متکی به کشت کوکنار هستند و از این طریق عاید به دست می‌آورند. گاردین در اخیر مطلبش می‌نویسد اگر جامعه جهانی بتواند وابستگی افغانستان را به کشت کوکنار به وسیله انکشاف روستاها کاهش دهد، شاید افغانستان از کشور شماره یک تولیدکننده مواد مخدر در جهان بیرون شود و گراف خشونت‌ها هم در آنجا کاهش یابد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل شرق میانه میشنوید که اردوی سوریه گفته که نیروی اسرائیل اهداف نظامی در قلمرو سوریه را مورد حمله قرار داده است و همچنان در رنگهای زندگی هم گفت و شنید جالب خواهید شنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مشران و جرگه افغانستان از کشته شدن افغان‌ها در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرده و از وزارت خارجه خواسته تا سفیر ایران را احضار کند. فضل‌الهادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه این سخنان را روز سه‌شنبه پس از اظهارات سناتوران بیان کرد. بیشتر در این مورد در این گزارش مفصل از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
مشران جرگی افغانستان در پیوند به کشته و زخمی شدن 10,000 افغان در جنگ سوریه واکنش جدی نشان داد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگی افغانستان از وزارت خارجه این کشور خواست تا سفیر ایران را احضار کرده و احتجاجش را به وی بسپارد.
ایران از افغانهای مهاجر سوء استفاده کرده و آنان را به سوریه و عراق میفرستد و اعتراف میکنند که در این جنگ 2,000 افغان کشته شده. ما از آدرس مشران جرگه از وزارت خارجه، رئیس جمهور و رئیس اجرایه میخواهیم که نخست سفیر ایران را احضار کنند و احتجاجشان را پیشکش کنند.
خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. آقای مسلمیار روز گذشته نیز به رادیو آزادی گفته بود که حکومت افغانستان باید در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران شکایت کند. این در حال است که ظهیر مجاهد مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون ایران در جریان همین هفته به یکی از رسانه‌ها گفته است تا حال بیش از 2,000 افغان در جنگ سوریه کشته شده و همچنان 8,000 تن دیگرشان زخم برداشتند. شاحسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به دنبال نشر این گزارش برخی رسانه‌های ایرانی گفته است که حکومت در پیوند به جنگ نیابتی در داخل و خارج از کشور به گونه‌ای واضح مخالفت دارد. ریاست اجرایی نیز گفته است حکومت افغانستان استفاده سیاسی و نظامی از مهاجرین افغان در ایران را مردود می‌داند و این موضوع را از طریق مجراهای دیپلماتیک دنبال می‌کند. جلب و جذب افغان‌ها به خاطر جنگ در سوریه پیش از این نیز در سرخط رسانه‌های داخلی و بین‌المللی جا داشت. هرچند حکومت افغانستان پیشتر از این بارها گفته است چگونگی اشتراک افغان‌ها در جنگ سوریه را بررسی می‌کند، اما پیش از این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی از پیروزی لشکر فاطمیون که افغان‌ها شامل آن است در برابر گروه داعش در سوریه و عراق ستایش و سپاسگزاری کرده بود. اظهارات محقق پس از آن با واکنش‌های تند به همراه شد و ریاست جمهوری افغانستان گفته بود این اظهارات در روشنایی قانون بررسی خواهد شد، اما نتیجه این بررسی‌ها تا حال با رسانه‌ها شریک نشده است. از سوی هم عبدالباقی بریال عضو مشان جرگه می گوید حکومت باید بحث کشته شدن افغانها در جنگ سوریه را جدی گرفته و جلو استفاده از افغانها در جنگ نیابتی را بگیرد.
مطابق قانون اساسی افغانستان افغانها فقط تحت بیرق ملی خون میتن، قربانی میتن و هیچ گاهی در جنگ های نیابتی و این موضوع با حکومت ایران جدی مسئله مهم است.
اعضای مشران جرگی افغانستان تاکید دارند که در کنار تلاش‌های دیپلماتیک باید کسان تحت تعقیب قرار گیرند که به خاطر جلب و جذب افغان‌ها برای لشکر فاطمیون فعالیت می‌کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی سوریه گفته نیروهای اسرائیل دیروز اهداف نظامی در قلمرو سوریه نزدیک به دمشق، پایتخت این کشور را مورد حملات هوایی و راکتی قرار داده که تنها تلفات خسارات مالی در قبال داشته است. بیشتر در این مورد مقیم نایب به شما میگوید.
اردوی سوریه در اعلامیه که دیروز از طریق خبرگزاری رسمی این کشور به نشر رسید میگوید نیروهای دافع هوا در همین جریان یک تیاره جت جنگی اسرائیل را سقوط دادند. اردوی سوریه همچنان گفت جت‌های جنگی اسرائیل از قلمرو هوایی لبنان یک پوسته نظامی این کشور را در 15 کیلومتری منطقه قطایفه مورد حمله قرار دادند. اردوی سوریه افزود نیروهای اسرائیل پس از آن از مناطق اشغال شده ارتفاعات گولان راکت‌های زمین به زمین را پرتاب کردند که به گفته قوای سوریه همه آنها در هوا از بین برده شدند. مرکز قمانده نیروهای مسلح سوریه گفت اسرائیل از داخل خاک خود هم 4 راکت را فایر کرد که به گفته این مرکز یکی آن در هوا از بین برده شد و 3 راکت به موازی نظامی اصابت کرده آنها را از بین بردند. بر اساس گزارش سخنگوی اردوی اسرائیل در مورد این اعلامیه اردوی سوریه تبصره نکرد. یک رسانه اپوزیسیون حکومت سوریه خبر داد که تیاره های اسرائیلی دیپوهای نظامی اردوی سوریه را هدف گرفته بودند. اما گفته می شود که دلیل حملات نیروهای اسرائیل پایگاه نظامی ایران در قلمرو سوریه بود. بر اساس گزارش ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در منطقه نزدیک به پایتخت یک پایگاه نظامی بزرگ دارد. اسرائیل در گذشته هم تعهد کرده بود این کشور اجازه نمی دهد که ایران در قلمرو سوریه پایگاه نظامی ایجاد کند و یا از خاک این کشور برای انتقال سلاح به حزب الله لبنان کار بگیرد. در حال حاضر جنگجویان حزب الله که مورد حمایت ایران است در سوریه با حمایت از رژیم رئیس جمهور بشار اسد می جنگند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در سخنرانی خطاب به سفیران کشورهای عضو پیمان ناتو در بیت المقدس گفت: ما از دیر زمان این پالیسی را داریم که از خاک سوریه اجازه نمی دهیم به حزب الله سلاح ثقیل انتقال داده شود. این پالیسی ما تغییر نکرده و در صورت ضرورت ما برای آن اقدام میکنیم. پیش از این قماندان نیروهای هوایی اسرائیل در ماه آگوست تایید کرد که قوای هوایی این کشور در 6 سال جنگ بیش از 100 بار بر خاک سوریه حمله کردند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
و این هم نگاه گذرا به خبرها. آذربایجان میگوید شمار سربازانش را در افغانستان افزایش می‌دهد. وزارت دفاع آذربایجان دیروز در اعلامیه گفت شمار سربازان این کشور را در افغانستان از آغاز سال 2018 میلادی به 120 سرباز افزایش می‌دهد. وزیر اعلی ایالت بلوچستان پاکستان استعفا داده است. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 16 جنوری با همتای قزاقستانی خود در قصر سفید دیدار کند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه یکی از خانمایی را داریم که مصروف کار در شهر نو است. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم مرسل، یکی از بگویم دکاندار یا فروشنده.
کارتون چی هست؟ مصروف چی کار هستی؟
مصروف یعنی تجارت دیگه، به حساب تجارت گفته میشه.
چی را تجارت میکنین؟ کارتون چی هست؟
فعلا خو از ما یک تجارت رو پیش گرفتیم که فقط عطر میفروشیم. این عطریات است. در کل عطریات گفته میشه دیگه.
این عطرها را از کجا میارین و قیمتاش چند است؟ چقدر مردم میخرن ازی؟
اینا خو از چی می؟ از ایران می، از کمپانی فرانسوی، یک کمپانی اسپرایی، یک کمپانی فرانسوی دیگه. اینا از ایران می، اینا عطری که کلا از ایران می، اینا عطری طبیعی است، خالص است.
شما در بیرون بازاریابی میکنین برای کارتان، چقدر راحت هستین و چقدر راضی هستین از کارتان؟
بله راضی هستیم از کار ما.
در بیرون مردم چگونه برخورد میکنن؟ آزار اذیت هست نیست؟
هست بله، اما زیاد نه، کم. بعض مردم ها که هزن نمیفهمند، خو در جامعه کس بعض انسان های پیدا میشه که هستن، خو هست خصوصا افغانستان
برخورد اجتماعی رو
بله، مناعت نمی کنن. خصوصا در افغانستان که جامعه است که اینی هر خانم یا دختر خانم بخواه کار کنه بسیار دشوار میشه.
چطور به فکرتان رسید که کار تجارت کنین و تو در بیرون شهر برای کارتان بازاریابی کنین؟ خب
ما بگویم برتون، اگر کسی بخواه از تجارت، ما تجارت خودم که شروع کردیم، فقط از صفر شروع کردیم. صفر شروع کردیم، آرام که دی حد پیش رفتیم، فقط همو استعداد یا کار که توانایی که داشتم از خودم بودن، نه کس دیگه.
روزانه چند ساعت کار میکنی و کی همراهت همکاری کرده در این قسمت؟ کی حمایتت کرده؟
خانواده نو با جمعیم دیگه بگویم، در کل هم از صبح که میم تا شام است دیگه.
خانمایی که فکر میکنن ما توانایی نداریم، یعنی خانم هستیم ضعیف هستیم، بر اونا چی گفتنی داری؟
خواستن توانستن است. اگر یک کار بخواید تصمیم بگیری انجام بده، خب او حتما کوشش کنی و حتما او کار انجام میشه. اگر نخواهی خب هیچ کار نمیشه. همیشه باید انسان اعتماد به نفس داشته باشه.
خیلی ممنون.
خوش میکنم.
تشکر از همراهی شما. من در ساعت 9 بازم با شما خواهم بود. در ساعت 9:30 یادآور میشم که برنامه آزادی و شنوندگان را نیز شنیده میتونین. اما اکنون با رضوان مراد باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدین.
در وضعیت تمنا مصطفی